بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. جلسه دوم از رساله فصول منتظعه رو می‌خوایم ان شاء الله امشب که شب نیمه شعبان هست در سال 1399 شروع بکنیم. در جلسه اول تا اول فصل هفتم رو خوندیم. فصل هفتم درباره سیستم های نفس ما صحبت میکنه، در واقع اینکه اجزا و قوای عظمای نفس چیا هستند، که حالا به تعبیر امروزی میشه تشریح سیستم نفس انسان. قبل از اینکه وارد این فصل هفتم بشیم چند تا مطلب مقدماتی هست که عرض میکنم. یک مطلب برمیگرده به مقدمه این کتاب که دیشب عرض کردم که بر اساس این دو سطری که قبل از فصل اول آمده کتاب چهار تا هدف داره. میخواد اصول کشورداری، یک، اصول توسعه عمران و پیشرفت، دو، اصول سبک سیره و روش زندگی، سه، و اصول نیل به سعادت و اجزا و ابعاد سعادت رو برای ما روشن بکنه. من از دیشب که مطالعه میکردم تا امروز تأمل میکردم، به نظرم رسید که اگر بخواهیم محتوای این 100 تا فصل رو یه وقتی مثلا تنظیم کنیم، روش مطلوب اینه که ذیل این 4 تا محور تنظیم کنیم، یعنی بگیم که کدوم اصول از کدوم فصول استخراج میشه. یعنی ما در پایان کتاب ممکنه مثلا بگیم که 20 تا فصل مربوط به مثلا اصول کشورداری، 20 تا فصل، 25 تا فصل مثلا مربوط به اصول توسعه و عمران و پیشرفته مثلا، و همینجور بقیه موارد. این یه چارچوبی بود که به نظرم رسید ما برای تنظیم محتوای این کتاب بعداً اگه از الان به فکرش باشیم میتونیم استفاده کنیم. نکته دومی که هر فصلی رو که میخونیم روش تعامل بکنیم، ببینیم از اون فصل چه اصولی استخراج میشه، که من یه سری از این اصول رو دیشب گفتم، باز مطالعه کردم، یه سری از اصول جدید رو هم نوشتم. مثلا مثل این که میگیم که اصل اول، مثلا این اصل المدنی و طبیب یشترکان فی فعله هما و اختلفان فی موضوع صناعته، یا مثل این اصل المدنی و اشرف من الطبیب لأن النفس اشرف من البدن، یا مثل این اصل المعالج للانفس هو الانسان المدنی اول ملک، یا مثل این اصل صناعت الملک و المدینه حالها من سائر صناعات التي في المدن حال رئیس البنائین من البنائین. من امروز که دوباره داشتم درباره این عبارت فکر میکردم، هم اینجا بیاد نظریه دانشمند و سیاستمدار ماکس وبر افتادم که ماکس وبر در کتاب دانشمند و سیاستمدار شبیه همین بحث طبیب و مدنی رو میگه. یعنی اونجا میگه که انسان دانشمند کارش اینه که پدیده‌ها رو مطالعه میکنه، ارزش گذاری نمیکنه، شبیه کار طبیب که ایشون هم گفت که اگر مثلا چشم فرد رو درمان میکنه یا مریضیش رو درمان میکنه، کاری نداره که ایشون وقتی خوب شد میره کار نیک انجام میده یا کار شر انجام میده. این کار سیاست مداره در واقع. غیر از این نکته، نکته دومی که به نظرم رسید این بود که ایشون اینجا داره در همین پایان فصل چهارم بخشی از نظریه دولت خودش را ارائه میکنه فارابی. این عبارت پایانی فصل چهارم رو یک بار دیگه از این منظر ملاحظه بفرمایید، بعد از همین اصلی که خوندیم که فلذلک صارت صناعت الملک والمدینه حالها من سائر الصناعات التي في المدن حال رئیس البنائین من البنائین. این لعنه مهمه، این لعنه بیانگر بخشی از نظریه دولت فارابی هست. میگه لعن سائر الصناعات التي في المدن انما تفعل و تستعمل ليتم بها الغرض به صناعت المدنیه و به صناعت الملک. میگه چرا حال رئیس بناها به بناهاست؟ یعنی چرا شما میگید که کسی که داره فرمان روایی میکنه، دولت، فرمان روا، سیاست مداران، اینها چرا حالشون حال معمار نسبت به بناها هست؟ میگه به خاطر این که همه صنعت‌هایی که در مدینه و در کشور فعال هست و به کار می‌رود، تمام اینها باید در جهت تحقق هدفی باشد که دولت تعیین می‌کند. ببینید یک دولت راهبردی رو داره تعریف می‌کنه. نمیگه دولت خودش باید بره اونها رو انجام بده ها. نه، نهادهای مدنی دارن کار خودشون رو میکنن، سرمایه داران دارن کار خودشون رو میکنن، کشاورزان دارن کار خودشون رو میکنن، صنعتگران دارن کار خودشون رو میکنن، گروه های مختلف، شغل های مختلف، صنعت های مختلف، هر کدوم دارن کار خودشون رو میکنن. منتها تمامی اینها باید در چارچوب برنامه‌ای کار بکنند و در چارچوب سیاست‌هایی کار بکنند که دولت و حکومت و ملک و انسان مدنی اون رو برنامه ریزی کردن. این عبارت از این جهت خیلی مهمه. بله، یه بار دیگه بفرمایید. فرمایش مولا صدر.
عرض کنم خدمتتون، مولا صدر هم در شواهد ربوبیه مشهد پنجم یه عباراتی داره که شاید جالب باشه. حالا امشب من باز ملاحظه میکردم اونجا سه نوع سیاست و مولا صدر از همدیگه تفکیک کرده. یکی با عنوان سیاست عادلانه هست، یکی سیاست آمرانه یا حکومت آمرانه، یکی هم سیاست زاجرانه. سیاست عادلانه رو، ولی تعریفی که داره انجام میده به نظرم خیلی مهمه که در واقع این حوزه های اینها رو چجوری از هم داره تمایز قائل میشه. شاید حالا با این تعبیری که شما راجع فارابی فرمودید به بحث سیاست مدار با دانشمند، یه مقدار حالا اینجا دقیق‌تر هم شاید گفته باشه. سیاست عادلانه بر تحقق عدالت در سیاست تاکید میکنه. شاید به نوعی به تعبیر خودش که تو متن در واقع توضیح میده، میاد قواعد و قوانینی رو مطرح میکنه که این قواعد و قوانین در واقع به سیاست عادلانه منجر بشه. حالا چون بحث واضح شریعت رو هم اینجا مطرح میکنه. سیاست دوم آمرانه، بر اجرا و اداره امور جاری نظارت و مراقبت کنه. یعنی خودش وارد نمیشه، یا چون حالت با تعبیر حکومت مطرح میکنه، اینم نکته مهمیه که برها به اصطلاح میگه که کار حکومت اینه که به اجرا در بر اجرا و اداره امور نظارت و مراقبت کنه. خودش حق نداره بیاد و استرا امور رو دست خودش بگیره و مثل این چیزی که حالا معموله تو قوه مجریه، در واقع مجریه خودش میاد یک سری وظایف رو انجام میده، مداخله مستقیم در اداره و اجرای امور داره. اولو صدرا میگه سیاست آمرانه اینه که خودش بشه نظارت بکنه یا به تعبیر امروز مدیریت بکنه، سیاست گذاری بکنه و از این طریق در واقع مراقبت بکنه که امور اجرا بشه. و یکی هم سیاست زاجرانه. سیاست زاجرانه فرمودن که بعد در واقع اگر کسی از این امور محول تخطی بکنه در جامعه، اینجا به اعمال قدرت و تنبیه مجرمان باید مبادرت بکنه. این در واقع سه کار تو دولت باید انجام بگیره. این سه کار سیاست گذاری هست، نظارت و مراقبت و اجرا هست و تنبیه هست در صورتی که به هر حال کسی یه چیز بکنه از این فرامین در واقع اطاعت نکنه و تخطی بکنه و عمل مجرمانه انجام بده. اون بخش دومش به نظرم خیلی، یعنی هر ستاش به نظرم با این تحلیل اگر مطرح بکنیم یک نگاه، فکر کنم نگاه متفاوتیه نسبت به اون چی که داره تر میشه. و بخصوص سیاست آمرانش سیاستیه که خودش مداخله نمیکنه در امور. و این جالبه که آقا امور رو همین چیزی که فرمودین، هر کسی در هر سنفی و صنعتی هست کارش رو انجام بده، دولت میاد در واقع نظارت میکنه، مراقبت میکنه، سیاست گذاری میکنه، خاموشه و در واقع به این سمت و سو حرکت میکنه. اینم به نظرم نکته مهمیه که حالا تو بحث مولا سراب به نظرم خیلی با تعبیر دقیقی اشاره شده، انواع سیاست و کاری که هر سیاست باید انجام بده.
آدرس رو بفرمایید.
حالا میشه این رو ما به عنوان
عبارت عربی
سه تا نهاد هم در نظر بگیم یا سه تا قوه؟ بله،
هم آدرسش رو بگید هم عبارت عربیش رو بخونید.
این در بخش در واقع مشهد پنجم از شواهد و رویه، مشهد پنجم این ترجمه و شرح آقای مصلح صفحه 494 عبارت خودش اینه: اگر امر حیات و زندگانی در افراد بشر مهمل و معطل گذاشته شود و سیاست عادلانه و حکومت آمرانه و زاجرانه ما بین آنان در مورد تقسیمات اراضی و اماکن و اموال و تخصیص دادن هر قسمتی از آنها به شخص خاصی طبق حقوق و قوانین موضوع وجود نداشته باشد، هر آینه امر حیات و معیشت بر آنان دشوار و مشوش می‌گردد و کار به جنگ و جدال و قتال می‌کشد و این مسئله آنان را از سیر و سلوک و عبودیت پروردگار منحرف می‌سازد و آنان را از ذکر خداوند غافل می‌کند. البته بعد که میاد توضیح میده اون بحث واضح شریعت و اینها رو هم مطرح می‌کنه که به هر حال یک فردی به تعبیریشون به ناچار باید فردی به نام واضع شریعت در میان افراد بشر باشد تا که قوانین مالکیت و اختصاصات را در مورد اموال و عقود و عقود معاوضات را در مورد مناکحات و دویون و سایر معاملات و نیز تقسیم مواریث و تعیین مواجب نفقات و توزیع غنایم جنگ و صدقات و ابواب عتق و کتابت و استرقاق بردگان و سبی و اسارت کفار و مهاجمین دارالحرب به آنان بیاموزد. حالا این بچون بعد بحث واضح شریعت و اینا رو میاره دیگه، این بخشا رو هم مطرح میکنه. یا در ادامه اگر فرصت هست یک بخش دیگه هم خونده بشه، میگه که اینجا در واقع یک وظیفه بر عهده پیامبر هم میگذاره و بر شخص نبی واجب و لازم است که آنان را راهنمایی کند اسباب و وسایل دفع مفاسد از حریم دین و شریعت و مملکت از قبیل عقوبت‌ها و کیفرهای زاجر و مانع وجود و ظهور آنها در دیار متدینین مانند امر به قتال کفار و اهل بغی و ظلم و ترغیب و تحریص مردم به مبارزه با آنان و از همین قبیل است مسئله قصاص و دیات و تعزیرات و کفارات. در واقع اون سه سیاستی رو که مولا صدرا اشاره میکنه توضیح میده، هم در بخش قوانینی که باید به صورت کلی بر عدالت در واقع تأکید بکنه و اینکه چه کسی باید این قوانین رو وضع بکنه، همین که اداری امور جاری رو مراقبت بکنه و مواظبت بکنه و همین که در واقع بحث جهاد رو همینجا مطرح میکنه که اگر کفار در واقع یا دیگران مانع هم در واقع اخلال ایجاد بکنن در امر معاش مردم، اینجا بحث قتال به هم مطرح میشه و بایستی در مقابل اونها به جهاد در واقع بپردازن. این رو بحث بنظرم خیلی بحث مهمه بود برای ما نسبتا تعریف تر بودن.
بله همینطوره، نکات فوق العاده مهمی بود. در واقع با اون بحث چهره های دولت هم شاید بشه تطبیق داد که امروز دیگه اجماعی هست که دولت ها سه چهره دارن: یک چهره اقتدارآمیز که بحث زندان و پلیس و ارتش و اینها هست، یعنی بحث انتظامی در داخل و بحث نظامی نسبت به تهدیدات خارجی. یکی چهره رفاهی که این هم میشه چهره زاجرانه در تعبیر صدرالمتعالین که حضرت عالی فرمودید. چهره زاجرانه دولت یعنی همون چهره اقتدارآمیزش که در داخل کشور با تبهکاران و قانون شکنان و مزاحمان دین و نوامیس مردم برخورد میکنه و در صحنه خارجی با تهدیدات خارجی برخورد میکنه از طریق ابزارهای پلیس و ارتش و اینها، زندان و امثال جریمه. چهره دوم چهره رفاهی و خدماتی هست که به مردم خدمت میکنه. چهره سوم چهره فرهنگی و مشروعیت بخشش هست که اون بخش عادلانه که فرمودید در واقع مشروعیت خودش رو دولت اسلامی از این عدالت میگیره که ملازم با حکمت و هم حکمت نظری و هم حکمت عملی هست. در واقع شاید اینجوری هم بشه گفت، خیلی عبارت خوبی بود. پس ما یک عبارت بسیار مهمی از فارابی داریم در پایان فصل چهارم که این رو به عنوان بخشی از نظریه دولت ایشون و شاید دی ان ای نظریه دولت ایشون میتونیم تلقی بکنیم. این لعنه چون دلیل داره بیاره. چرا میگید که حال و رئیس البنائین من البنائین هست؟ لعن سائر الصناعات التي في المدن انما تفعل و تستعمل و لیتم بها الغرض و بالصناعت المدنیه و بالصناعت الملک. همه کارهایی که در کشور میشود باید در راستای تحقق اهداف دولت باشد. که حالا دولت فارابی هم که دولت فاضله است، یعنی معلومه که چگونه باید باشه. یه سریال هم که ساخته میشه اینطوری باید باشه. چرا مردم الان به سریال پایتخت نخبگان تو جامعه ما اعتراض میکنن؟ چون احساس میکنن که این در راستای اهداف جمهوری اسلامی در واقع نیست. در ضمن نکته سوم، ما در فصولی که دیشب خوندیم وظایف دولت در قالب وظایف انسان مدنی تعیین به اصطلاح مشخص شد، اینکه دولت یا همون سیاستمداران چه وظایفی دارن. وظایفشون گستردن در واقع گسترش فضائل، معرفی فضائل و گسترش فضائل در جامعه شد. من قبل از اینکه وارد فصل هفتم بشم یک مقدمه ناگزیرم که برای فصل هفتم بگم. ببینید خلاصه فصل هفتم رو من میگم، بعد این مطلبی رو که میخوام بگم اضافه میکنم. ایشون در فصل هفتم پاسخ این سوال رو داده که اجزا و قوای عظمای نفس چیا هستن، که من تعبیر سیستم رو به کار بردم. در واقع میگه 5 تا هستن، یعنی نفس انسان 5 تا قوه داره. قوه رو شما بفرمایید مثلا هر قوه یک سیستم مثلا باشه. یکی قوه غازیه، یعنی همون قوه تغذیه به اصطلاح. دوم قوه حاسه، حاسه یعنی همون حواس خمسه. البته خود قوه غازیه رو به عنوان قوه اول ایشون دوباره دارای 7 تا قوه میدونه، یعنی قوه غازیه به عنوان یک سیستم کلان تلقی میشه 7 تا زیر سیستم داره یا 7 تا سیستم کوچک داره. سیستم هاضمه، من سیستم رو به جای قوه دارم به کار میبرم، قوه هاضمه، قوه منمیه، قوه مولده، قوه جاذبه، قوه ماسکه، قوه ممیزه، قوه دافعه. پس قوه کلان، قوه قاضیه یا سیستم کلان قاضیه 7 تا زیر سیستم داره. دوم سیستم حواس ما هست که 5 تا قوه داره. سوم سیستم خیال ما هست. چهارم سیستم نزوعیه. سیستم نزوعی یعنی همون محرک های انگیزشی ما. به محرک های انگیزشی ایشون میگه قوه نزوعی، یعنی اون چه ما رو برمی انگیزاند که به سمت کاری برویم یا از او دوری کنیم. و پنجمین سیستم هم سیستم ناطقه هست که ناطقه هم تقسیم میشه به نظری و عملی. خب این بر مبنای طبیعتاً انسان شناسی و پزشکی قدیمیشون این بحث رو مطرح کرده. خب من یه مقدمه میگم بعد ما این فصل رو در واقع میخوانیم. به لحاظ سیستم ما سه دسته، در واقع نخبگان ما به سه دسته تقسیم میشن. دسته اول نخبگان تئوری پرداز هستن، کسانی که نظریه پردازی میکنن. دسته دوم کسانی هستند که تئوری ها رو به سیستم تبدیل میکنن. دسته سوم کسانی هستند که سیستم ها رو مدیریت میکنن، سیستم رو ایجاد میکنند، بعد سیستم رو به اصطلاح حفظ میکنند و در مرحله سوم سیستم رو گسترش میدن. البته ممکنه که یه نفر هر سه تا کار رو بتونه بکنه. مثلا امام خمینی هم تئوری پردازی کرد بحث ولایت فقیه رو، هم تبدیلش کرد به سیستم نظام سیاسی جمهوری اسلامی و هم حفظش کرد، هم گسترشش داد، هم مدیریتش کرد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله هر سه تا کار رو انجام داد، یعنی هم آمد نظریه های فراوانی رو در قالب قرآن کریم ارائه کرد، هم اینها رو تبدیل کرد به سیستم، اومد مثلا قانون اساسی مدینه رو نوشت، دولت مدینه رو ارائه کرد، و هم که مدیریت کرد، یعنی اون دولتی رو که تشکیل داد خودش هم مدیریت کرد. سیستم در فارسی میشه سامانه، در عربی میشه نظام، در انگلیسی هم که همین سیستم هست. ما دو تا کلمه دیگه داریم در انگلیسی که نسبتشون با سیستم رو باید معلوم کنیم، یکی اوردره، یکی دیسیپلینه. اوردر به نظم درونی گفته میشه. اگر یک پدیده نظم داخلی و درونیش رو به راه باشه، اونجا از کلمه اوردر استفاده میکنیم. ولی به نظم بیرونی یا انتظام به اصطلاح دیسیپلین گفته میشه. وقتی میگیم یک جامعه سیستممند هست، سیستممندی جامعه یعنی سر و سامان دادن به همه چیز جامعه در همه ابعاد. وقتی میگیم سیستماتیک یعنی به سامان، میگیم این یک امر سیستماتیکه، یعنی به سامان هست. در عربی و در قرآن کلمه عزیز یعنی در همتنیدگی به شکلی که فوق العاده سیستماتیکه، یعنی هیچ چیزی درش نمیتونه نفوذ کنه. مثلا وقتی میگیم خدا عزیز است، یعنی اینقدر اموری که خدای متعال انجام میده در هم تنیده است که هیچ چیزی اونجا نمیتواند نفوذ بکنه. یا میگیم العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، یعنی به هیچ وجه من الوجود در سیستم الهی، در سیستم ایمانی، در سیستمی که پیامبر راه میندازه، شیطان نمیتونه نفوذ بکنه. یعنی کلمه دیگری که به سیستم نزدیک هست در عربی همین عزیز هست. ما 4 نوع سیستم داریم. یا به تعبیری سه نوع، البته حالا خواهم گفت که انواعش مختلف میشه ولی الان مختصر میخوام بگم. در یه تعبیر کلام سه دسته کلام، حالا ریزش زیاد میشه، سه دسته، ما حالا اون چهار دسته رو کار نداریم، فعلا سه دسته ای رو بگیم. ما سه دسته، از سه دسته سیستم میتونیم صحبت کنیم. یکی سیستم های فیزیکی و عینی. مشهورترین سیستم ها همین سیستم های فیزیکی و عینی هستند که این سیستم های فیزیکی و عینی پنج دسته هستند خودشون. یکی سیستم های ارگانیکیه، دوم سیستم های مکانیکیه، سوم سیستم های سایبرنتیکی، سایبرنتیکی که با کامپیوتر و فضای مجازی و اعصاب و اینها ارتباط داره، چهارم سیستم های بیولوژیکی که حالا بحث فارابی رو خواهیم گفت بیولوژیکیه، سیستمش از نوع فیزیکی و بیولوژیک هست، و پنجم سیستم های اکولوژیکی، سیستم های مبتنی بر محیط و جغرافیا. این پنج نوع سیستم که الان تو دنیا خیلی مشهوره همشون سیستم های فیزیکال هستن، سیستم های فیزیکی و عینی هستن، قابل مشاهده هستن. دسته دوم سیستم های ذهنی هستند، سیستم های ذهنی که با یک تعبیر گاهی به اینها متافیزیکی هم گفته میشه ولی نه به اون معنای متافیزیکی فلسفه، یعنی ما بعد طبیعه منظور نیست، یعنی سیستم های ذهنی، ذهنی بگیم دقیق تر، اولی عینی بود، دومی ذهنی یا داخل پرانتز متافیزیکی. این سیستم های ذهنی سه دسته هستن، یکی سیستم های مفهومی زبانی به اصطلاح، سیستم های مفهومی زبانی لوجیکال، لوجیکال یعنی به اصطلاح منطقی ادبی، اینجور سیستم ها هستن. دسته دوم سیستم های کمی هستن یا کمیتی یا ریاضیاتی یا به اصطلاح ماتماتیکال یا عددی به اصطلاح، همین چیزی که الان کامپیوتر یه سیستم کمیه، یعنی کامپیوتر با صفر و یک کار میکنه. و سوم سیستم های کیفی یا سیستم های مبتنی بر عناصر که روی کیفیت به اصطلاح کار میکنه، اینا هم دسته دوم. دسته سوم سیستم های غیبی هستند یا سیستم های مبتنی بر فطرت، سیستم های غیبی فطری یا ترانس فیزیک به اصطلاح، سیستم های ترانس فیزیکال هستند، یعنی سیستم های متعالی در واقع، که فلسفه اسلامی، حکمت اسلامی، مخصوصا حکمت متعالیه، نوع سیستمی که مطرح میکنه از قبیل سیستم فطری هست. امام خمینی بحث جنود عقل و جهلش یک سیستم فطری هست. ما در رساله المله نگاهی که فارابی داشت به جهان آفرینش، اونجا داشت سیستم فطری رو میگفت. خب من یک مختصری به این سیستم هایی که عرض کردم اشاره میکنم، چون ما تو بحث های بعدیمون اگر حکمت اسلامی رو به شکل سیستمی مورد مطالعه قرار ندیم و رویکرد سیستمی خودمون رو تقویت نکنیم، نه نظریه میتونیم تولید کنیم، نه اگر نظریه ای رو باهاش آشنا شدیم میتونیم به سیستم تبدیل کنیم، نه هم اگر جای مدیریت به ما دادن میتونیم مدیریت سیستمی بکنیم. یعنی ما باید این رویکرد رو در خودمون تقویت بکنیم که همه هستی رو یک پارچه ببینیم، توحیدی ببینیم. یعنی وقتی ذهنیت وحدت در کثرت در ما تقویت میشه و کثرت در وحدت، که ما در مقام تمثیل بشیم مثل سیمرغ عطار، یعنی اول اینا دنبال یه سیمرغ میگردن، بعد که اون همه مراحل رو طی میکنن، مراحل کمال رو طی میکنن، به قله قاف که میرسن میبینن که ای دل غافل، اونجا میگن آقا رسیدید دیگه، همینجا سیمرغ همینجاست. بعد میبینن سیمرغ کوه، میشمارن میبینن خودشون 30 تا مرغ هستن. این سیمرغ و 30 تا مرغ یعنی وحدت در کثرت، یعنی خودمونیم. اگه خودمون رو به کمال برسانیم از یک منظر یه وحدتی داریم میشه سیمرغ، اونجاست که کمال تحقق پیدا میکنه. یعنی کمال انسان زمانی تحقق پیدا میکند که انسانها با هم حرکت بکنن به سمت سعادت قصوا، همدیگر رو کمک بکنن. وقتی از کمال دور میشن که تک تک خودشون رو ببینن. وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. خب ما در از سیستم های فیزیکی من شروع میکنم. در سیستم های ارگانیکی پس اول یه اشاره به سیستم های فیزیکال میکنم. در سیستم های فیزیکال و سیستم های به اصطلاح عینی، خب معلومه دیگه، اجزای پراکنده با یک نظم خاصی در کنار هم قرار میگیرن، شبیه یک ساعت مثلا، شبیه یک موتور. البته بعد ممکنه که حالا شما توی این موتور بررسی که بکنید 10 تا سازمان توش باشه، 10 تا سیستم دیگه توش باشه، مثلا سیستم باتری باشه، سیستم برق باشه، نمیدونم سیستم سوخت باشه، سیستم های مختلفی باشه. در حالا یکی یکی ما این 5 تا سیستمش یه توضیح مختصری در حد خیلی به اصطلاح روح سیستم میدیم. در سیستم های ارگانیکی، چون این فرقشون خیلی مهمه، در سیستم های ارگانیکی انسان تابع انسان قرار میگیرد، موجود زنده تابع یک موجود زنده دیگر قرار میگیرد، انسان ها سازماندهی میشوند، ارگنایز میشوند به اصطلاح، موجودات زنده سازماندهی میشوند. پس وقتی از سیستم های ارگانیکی صحبت میکنیم یعنی انسان، یه دسته از انسان ها تابع یه دسته دیگر از انسان ها میشن. اما در سیستم های مکانیکی پدیده های بی جان توسط انسان سازماندهی میشن، انسان پدیده های بی جان رو سازماندهی میکنه و به خدمت میگیره. البته حواسمون باید باشه اینا کلن هر کدوم دو جور میتونن باشن، یعنی یه وقت ما ماشین رو سازماندهی میکنیم، یه وقت ماشین ما رو به خدمت میگیره. حالا من این رو در ادامه خواهم گفت، فعلا آشنا بشیم که اینها به اصطلاح چطوریه. در سیستم های سایبر اطلاعات سازماندهی میشن، شبکه های اطلاعاتی خیلی مهم میشه که ما در انسان هم شبکه عصبی رو داریم. البته راجع به سیستم های مکانیکی هم خیلی اخیراً تلاش شده که اینها هم مثل سیستم های سایبرنتیکی و مثل سیستم های ارگانیکی هوشمند بشن. مثلا اتومبیل های ساخته شده که بتونه مثلا بدون راننده هم حرکت بکنه، مثلا یا وقتی که دنده عقب میرید اگه بخواد به مانعی برخورد بکنه مثلا بوق بزنه که راننده متوجه بشه. یعنی یه تلاش هایی در جهت هوشمندسازی سیستم های مکانیکی هم داره صورت میگیره. در سیستم های سایبرنتیکی ما یک محیط داریم، یک تولید اطلاعات صورت میگیره، یک تولید انرژی داره صورت میگیره. اطلاعات به بخش انرژی دستور میدن که اون چی کار کنه. اطلاعات رو شما میگیرید برای چی؟ برای اینکه دستور بدید به بخش انرژی که اون بره و مثلا کاری رو انجام بده. اما سیستم های بیولوژیکی به اصطلاح، سیستم های بیولوژیکی جزء جامع ترین سیستم ها و پیچیده ترین سیستم ها هستند. از نقاط قوت این سیستم ها اینه که مغز در این سیستم ها، مغز موجود زنده که حالا اینجا منظور ما انسان هست طبیعتاً، به همه اجزای بدن دستور نمی دهد. بعضی از اجزا استقلال دارن، مغز اینها رو به اصطلاح راحت میذاره، میگه شما کارتون رو انجام بدید، به من رب کاری نداشته باشید. مثلا مغز به معده دستور نمیده. یک کسی ممکنه که مثلا توی کما باشه، سکته مغزی کرده باشه، ولی معدهش کار میکنه و به اصطلاح مشکلی پیدا نمیکنه. در سیستم های بیولوژیک انسان داره جان خودش رو نظم میده، یعنی هر انسان اینجوری نیست یه انسان انسان دیگری رو مدیریت بکنه، نه، من خودم رو مدیریت میکنم، هر کسی نفس خودش رو مدیریت میکنه. این فرقش با سیستم های ارگانیکیه. در ارگانیکی ها یک انسان توسط انسان دیگری مدیریت میشد، اینجا نه، انسان خودش رو مدیریت میکنه. خب از اینها چه سیستم ها و سیستم اکولوژیکی، که در سیستم اکولوژیکی محیط تحت سیطره انسان هست. ببینید یک چرخه اینطوریه که گیاه رو حیوان میخوره، انسان حیوان رو میخوره، دوباره انسان تبدیل به خاک میشه، به گیاه تبدیل میشه، گیاه رو حیوان میخوره، حیوان رو انسان میخوره و به همین ترتیب. ولی به هر حال بحث در سیستم های اکولوژیک بحث رابطه انسان و محیط هست و سیطره انسان بر محیط. ما 5 تا در واقع محصول و خروجی داریم. محصول سیستم ارگانیک میشه بوروکراسی. بوروکراسی محصول سیستم ارگانیکیه که حاکمیت در سیستم های بوروکراسی از آن قواعد اداریه. اگر کسی بیاد بگه من بهترین راننده روی کره زمین هستم، ما ازش گواهی نامه میخواییم. اگه گواهی نامه نداشته باشه استخدامش نمیتونیم بکنیم. یعنی اون کاغذه مهمه، ولی اون کاغذه رو داشت اصلا نه، راننده معمولیه، میگیم آقا تو استخدام. بیاد بگه من دانشمندترین انسانهای روی زمینم، میگه مدرکت کن، باید مدرک ارائه بده. اگه مدرک ارائه نده و ما بفهمیم، یعنی مطمئن شیم این دانشمنده، باید بریم دنبال مدرک براش بگردیم تا مدرک براش ایجاد بکنیم، تولید کنیم، مدرک دستش بدیم، بعد بگیم حالا بیا که استخدامت میکنیم. پس ما در بوروکراسی که خروجی سیستم ارگانیک هست، انسان تحت سلطه قواعد اداری آمده، انسانهای دیگر را در قفس آهنین بوروکراسی قرار دادن. طرف نمیتونه تکون بخوره، بلکه انسانها تبدیل شدن به زندانی. در سیستمهای مکانیکی خروجی میشه تکنوکراسی. تکنوکراسی، خب این کراسی که آخر میاد همون حکومت دیگه، حاکمیته، مثل دموکراسی که میگیم حکومت مردم، بوروکراسی یعنی حکومت قواعد اداری، تکنوکراسی یعنی حکومت تکنیک، حاکمیت تکنیک. اینجا تکنسیان ها سیطره دارن. سیطره انسان تحت سیطره تکنیک یا تکنیک تحت سیطره انسان، دو جور میتونه باشه. اون بالایی هم همینطور بود، انسان تحت سیطره قواعد اداری یا قواعد اداری تحت سیطره انسان، یعنی هر دوتاش هست. یه عده از انسان‌ها قواعد اداری را میسازن، یه عده دیگه باید از اینها اطاعت بکنن. اونایی که میسازن هر وقت که مصلحت دیدن اینا رو تغییر میدن. تکنیسیان ها همینطور، تکنیک ها رو میسازن، پیشرفت میدن و الاخر. در سیستم های سایبرنتیکی خروجی میشه سایبوکراسی، یعنی حکومت اطلاعات. سایبوکراسی یا سایبرکراسی. در سیستم های بیولوژیکی که گفتیم جان انسان تحت سیطره انسان قرار میگیره، ما بیوکراسی داریم یا بایوکراسی. بیوکراسی یعنی حکومت به اصطلاح موجود زنده بر خودش، انسان. حالا اینم دو مدل داره ها، یعنی بدن تحت سیطره روح باشد یا روح تحت سیطره بدن باشد. در سیستم های حالا همین بحث فارابی رو که میخونیم میگه که این بستگی داره که تحت ریاست کدوم قوه قرار بگیره. مثلا انسان بیاد ریاست قوه ناطقه رو بپذیره، اینجا بدن میشه در خدمت روح، یعنی روح میشه رئیس. اما اگر نه، شما بیاد بگید قوه مثلا حاسه بشه رئیس، یعنی بدن رو رئیس قرار دادی دیگه، اون قوه به صلاح عاقله زیر دست و پا افتاده. پس بدن تحت سیطره جان و روح و نفس باشه یا جان و روح و نفس بدن رو مدیریت بکنن. در اکولوژیکی اکوکراسی میشه دیگه. در سیستم های اکولوژیکی ما اکوکراسی رو داریم. خب این سیستم های ارگانیکی، حالا برمیگردیم دوباره نکات تکمیل. در سیستم های ارگانیکی معمولا دولت ها 5 تا بخش دارن دیگه: امور اقتصادی، امور فرهنگی، امور سیاسی، امور دفاعی، امور اجتماعی. یعنی معمولا سیستم های ارگانیکی 3 تا 5 تا مؤلفه براشون خیلی مهمه. 3 تا که خیلی مهمه، همون سیاسی، اقتصادی، فرهنگیه. سیاسی تا میگه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، این سیستم ارگانیکیه. 2 تا هم گاهی اضافه، دفاعی رو میشه ادامه سیاسی آورد یا دفاعی امنیتی رو جدا آورد، اجتماعی رو میشه ادامه فرهنگی آورد یا جدا آورد. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که امروزه متوجه شدن که این سیستم‌های ارگانیکی بدون سیستم‌های سایبرنتیکی ناقصن. یعنی اگر ما تولید اطلاعات و تولید انرژی نداشته باشیم، از قدرت تهی میشیم. یعنی نه قدرت فرهنگی خواهیم داشت، نه قدرت اقتصادی خواهیم داشت، نه قدرت دفاعی، نه قدرت اجتماعی. چون اون 5 تا که تو سیستم ارگانیکی مطرح میشه بر اساس قدرته، یعنی چون قدرت این 5 تا مؤلفه رو داره، این 5 تا مهم شده. منتها امروز اینها ادغام شده با سیستم های سایبر و بحث جریان آزاد اطلاعات، جریان آزاد حاکمیت و جریان آزاد سرمایه و اقتصاد مطرح شده. خب اینها معتقد هستن که استراتژیست خوب کسیه که برای یک سیستم خوب استراتژی بنویسه. اگه سیستم بد باشه، بهترین استراتژیست رو هم که شما بیارید فایده‌ای نداره. و سیستم خوب، سیستم تلفیقی میگن امروز هست، یعنی تلفیقی از سیستم ارگانیکی، سیستم مکانیکی و سیستم سایبر نتیکی، که البته هر کدوم قبلی رو دارن، یعنی اگر شما به سیستم سایبرنتیکی آمدید منتقل شدید، توش سیستم ارگانیکی و مکانیکی هم هست. چرا این اصرار رو الان تو علوم سیاسی میکنن؟ به دلیل اینکه میگن ما وارد دولت سایبرنتیک شدیم. یعنی الان بحث دولت مجازی مطرحه، الان بحث دموکراسی مجازی مطرحه و حکمرانی مجازی مطرحه. الان گوگل داره بر جهان مثلا حکومت میکنه. گوگل از مرزهای کشورها عبور کرده و عبور میکنه بدون هیچ گونه اجازه. امروز اگر گوگل کشوری رو یه وقت تحریم کنه، اون کشور دوچار دردسر خواهد شد. گوگل امروز میتونه از گوشی که دست من و شما هست، شب که میخوابیم یا روز که بیدار هستیم فرق نمیکنه، اون اپی رو که دوست نداره حذف کنه. این جه حکمرانی مجازی. لذا میگن که ما ناگزیر هستیم که به سمت سیستم های سایبر عبور کنیم. البته ما خواهیم گفت که باید از سایبر هم عبور کنیم به بایو برسیم، چون در بایولوژیک و سیستم های بایولوژیکی دیگر سیستم های فیزیکی و عینی هست به زمینه سیستم ذهنی و فطری که حالا بعدن خواهیم گفت. یعنی سیستم بیولوژیک در صورتی اونجا میتونه جان بدن رو مدیریت و کنترل بکنه که با سیستم فطری در هم آمیخته بشه. یعنی ما بتونیم سیستم فطری رو بیاریم وارد سیستم بایو بکنیم، و الا اگر سیستم فطری رو ما وارد سیستم بیولوژیکی نکنیم، نفس و جان باید تابع بدن بشه. یعنی همین سیاست متدانی خواهد شد. یک اشاره اینجا مجبوریم اون وقت بکنیم به در واقع فلسفه سیستم. همه این سیستم ها به لحاظ فلسفه سیستم باید چهار تا بحث رو تکلیفش رو روشن کنن. یکی بحث خداشناسی یا تئولوژی، یکی بحث هستی شناسی یا انتولوژی، یکی بحث انسانشناسی یا آنتروپولوژی، و یکی هم بحث معرفت شناسی یا اپیستمولوژی. ما معتقد هستیم که در بحث، یعنی از این چهار تا بحث، بحث انسانشناسی از همشون مهمتره. یعنی اگر یک بحث رو بخواهیم داشته باشیم، اون بحث انسانه. چرا؟ چون در انسان هم غریزه هست، هم فطرت هست. تازه غیر از غریزه و فطرت، اون بحث نبات هم هست، یعنی بحث نفس نباتی و رشد گیاهی هم هست. ما وقتی که نگاه میکنیم، میبینیم که اون چیزی که محرک این سیستم ها هست، در همشون نیاز محرکه. یعنی در مرحله موجودیت این پدیده ها، مثلا اگر در قالب نبات ما بریم بررسی بکنیم، ببینیم که نبات و گیاه میخواد شکفته بشه. چون میخواد شکفته بشه، احتیاج به نور داره، احتیاج به آب داره، احتیاج به غذا داره. بعد میایم به حیوان، باز میبینیم محرک حیوان هم در شکفتنش نیازش هست. حیوان نیاز به غذا داره، نیاز به آب داره، نیاز به هوا داره و امثال اینها، نیاز به خواب داره، نیاز به و دیگر نیاز ها. میاییم به انسان. انسان هم طبیعت داره، یعنی طبیعت نباتی رو داره، هم غریزه حیوانی رو داره، هم فطرت رو داره. پس در انسان طبیعت منفعل است نسبت به غریزه، غریزه منفعل است نسبت به فطرت، ولی ممکنه معکوس بشه یه وقت. یعنی چون انسان موجود ارادی هست، بحثی که فارابی مطرح میکنه، چون انسان موجود ارادی هست، ممکنه جانش تحت ریاست بدن باشه یا نه بدن تحت ریاست جان باشه. هر اتفاق اینجا ممکنه که بیفته. لذا ما در انسان با یک سوپر سیستم مواجه هستیم. انسان میشه یک سوپر سیستم.
ما در انسان به طور کلی از یک نگاه به لحاظ معرفتی، به لحاظ فطری، به لحاظ فطری 4 جزء داره سیستم فطری بدن ما، سیستم فطری وجود ما، نه بدن ما، وجود ما. یکی قلب هست. قلب ما محل کفر و ایمان هست، قلب قرآنی منظور من هست، نه قلب صنوبری. قلب رو قلب میگن به خاطر اینکه از کفر به ایمان میرود یا از ایمان به کفر میآید. یعنی چون درش به اصطلاح تقلب باقاف، چون درش انقلاب وجود داره، بهش گفتن قلب. انسان یا مؤمن است یا کافر است، یا کافر است یا مسلمان است. ببینید، یعنی ممکنه بیاد به سمت سیستم فطری و سیستم غیبی، و در این صورت البته سیستم زبانیش هم فرق میکنه، سیستم فیزیکیش هم تحت تأثیر قرار میگیره. ممکنه انسان بره به سمت کفر. وقتی که رفت به سمت کفر، یعنی از سیستم فطری دور شده، وارد سیستم غریزی شده، طبق یک اصطلاح. اگر از اصطلاح امام خمینی استفاده کنیم، میگیم از جنود عقل دور شده، رفته به سمت فطرت محجوبه، جنود جهل. یه چیز دیگه داریم به نام ذهن، که فارابی خیلی به کار میبره، جودت و ذهن، ردیت و ذهن. ذهن محل شک و تردیده، نه ایمان و کفر. ذهن محل شک و تردیده، شک و یقینه. ما به چیزی شک داریم یا یقین پیدا میکنیم. خب شک ما رو میبره به سمت پایین، یقین ما رو میبره به سمت بالا. یک چیز دیگه داریم به نام فؤاد. فؤاد محل حق و باطله. ما حق و باطل رو در فؤاد خودمون هست، که افعده به تعبیر قرآن، افعده، فؤاد. مثلا یه چیز دیگه هم داریم به نام شغاف. شغاف با غین، عین غین، که در سوره یوسف، در داستان حضرت یوسف به کار رفته، که اونجا بحث حب و بغضه. یه چیزی رو دوست دارم، بحث عشق و نفرته، عاشق یه چیزی میشم. اونجا بحث شغفنا هست، بحث عشقه، بحث. پس در شغاف ما حب و بغض ما جا داره، و کلن تولی و تبری و چیزهایی که از این جنسه، از جنس شهوته، از جنس میل هست یا از جنس غضب هست. در قلب ما بحث کفر و ایمانه، لهم قلوبون مثلا لا یفقهون بها. در ذهن ما شک و یقینه، در فؤاد ما حق و باطل هست. اینجا در سیستم های فطری انسان میتونه با خدا جمع بشه و طبیعت و غریزه خودش رو کنترل کنه و ریاست رو بده به فطرت، یا برعکس. در سیستم بیولوژیکی که حالا فارابی توضیح داده، من نظر پزشکی جدید رو بگم خدمت شما، بعد متن فارابی رو اگه وقت کردیم بخونیم. من فهرست سیستم های جدید رو براتون میگم به لحاظ بیولوژیکی. ما در بدن خودمون 10 سیستم بیولوژیکی داریم. یکی سیستم عصبیه. سیستم عصبی مغز هست، نخاع هست، اعصاب ما هم هست. یعنی مغز و نخاع و اعصاب، اینها سیستم عصبی ما رو تشکیل میدن. دوم سیستم هورمونیه. سیستم هورمونی تیروئید، فوق کلیه و لوزالمعده ما هستند. سیستم گردش خون، سیستم گردش خون قلب ما و عروق ما هستن، یعنی تشکیل شده از قلب و عروق. 4 سیستم ایمنی بدن. سیستم ایمنی غدد لنفاوی و تیموس، این مربوط به سیستم ایمنی میشه. 5 سیستم تنفسیه. سیستم تنفسی مربوط به ریه و بینیه. از بینی تا ریه سیستم تنفسی امتداد داره. ششم سیستم گوارشیه. سیستم گوارشی اجزای مهمش از دهان شروع میشه، بعد وارد مری میشه، بعد وارد معده میشه، بعد وارد روده میشه، بعد وارد کبد میشه. این خیلی مهمه، چون فارابی سیستم گوارشی رو به عنوان سیستم تغذیه مطرح کرده و مفصل بهش پرداخته، یعنی 7 تا زیر سیستم برای فقط همین سیستم گوارشی یا قاضیه به اصطلاح مطرح کرده. سیستم بعدی میشه سیستم دفع ادرار. سیستم دفع ادرار و فضولات 2 تا زیر سیستم داره، یکی کلیه هست، یکی مثانه هست. بعد سیستم پوششی. سیستم پوششی ما مهمترین بخشش پوست بدنه. پوست خودش یه سیستمه. سیستم بعدی سیستم تولید مثله، رحم، تخمدان. و آخرین سیستم با رویکرد بیولوژیکی دارم میگم، با رویکرد بیولوژیکی سیستم اسکلتی و عضلانی ما هست. سیستم اسکلتی و عضلانی که اجزایش یکی استخوانه، یکی هم ماهیچه اسکلتیه. خب حالا اینا رو بر سیاست تطبیق بدیم. سیستم عصبی رو تطبیق میدن به دکترین سیاسی هر جامعه، چون بحث مغز و عصب و نخاعه، یعنی شما باید دکترین سیاسیتون روشن باشه. سیستم عضلانی رو، یعنی همین اسکلتی عضلانی رو تطبیق میدن با دکترین خدماتی، خدماتی که یک کشور به مردم خودش میده. سیستم گردش خون رو تطبیق دادن با دکترین اقتصادی، میگن پول، گردش پول در جامعه حکم گردش خون رو در بدن داره. سیستم تنفسی رو تطبیق دادن با دکترین انرژی، که ما تو جامعه انرژی لازم داریم. سیستم گوارش رو تطبیق دادن با دکترین فراوری، ما کارخانجات فراوانی داریم که کار اینها فراوری محصولات. سیستم هورمونی رو تطبیق دادن با دکترین فرهنگی. سیستم اسکلتی رو تطبیق دادن با دکترین سرزمینی، یعنی شما استانهاتون رو چجوری چیدید تا مرزهاتون. سیستم ایمنی رو تطبیق دادن با دکترین امنیت، نیروهای مسلح، ارتش، امثال اینها. سیستم دفع ادرار و فضولات رو تطبیق دادن با دکترین قضایی، چون قوه قضایی کارش اینه که انسانهای ناباب رو میگیره مثل کلیه، یا اینا رو تربیت میکنه که قابل تربیت باشن به جامعه برمیگردونه، یا اگرم قابل تربیت نباشن کلن اینها رو دفع میکنه، اعدام میکنه، تبعید میکنه، مجازات میکنه. و سیستم تولید مثل رو به دکترین باروری. بنابراین در رویکرد بیولوژیک اگه ما بخوایم به شکل بیولوژیکی سیستم رو طراحی بکنیم، باید به این 10 تا سیستم کلان توجه بکنیم. من توضیحاتی هم برای اینها نوشتم، منتها الان وقت ما تموم شده در واقع، چون وقت تموم شده و نمیتونیم متن رو بخونیم، من یه سری از توضیحات این سیستم ها رو در بخش تطبیق فقط اشاره بکنم. مثلا مسئله امامت و ولایت با بحث مغز و اینها سیستم عصبی در واقع مقابله میشه. در سیستم اسکلتی عضله‌ای به اصطلاح ماهیچه‌ای، اینها ویژگیشون اینه که باید به صورت یک پارچه عمل بکنن و رشد متوازن داشته باشن. یعنی نمیشه یک کسی بیاد یه بخش اسکلتشو خیلی کاریکاتوری درست کنه. در جامعه میشن صدها
جاده ها، خطوط راهن، اینها میشن. سیستم گردش خون علاوه بر بحث پول، نفت و گاز و بنزین و اینها رو هم شامل میشه. در سیستم هورمونی بحث تسلب شرائین و فشار خون و اینها مطرح میشه و اینکه جامعه دچار سکته قلبی نشه. در سیستم ایمنی بدن، سیستم انتظامی اطلاعاتی مطرح میشه و بله این بحث پوست، مثلا در مورد جامعه دینی پوستش چیه؟ میگن پوستش اون اعتقاداتشه، دینه. مثلا این چه جور پوستیه؟ آیا پوستی هست که قابل نفوذه یا نه؟ مثل پوست بدن. الان میگن ویروس کرونا از پوست وارد بدن نمیشه، چون پوست بدن خیلی حفاظت خوبی داره از بدن. جوامع هم اینجوری هن. اون مکتبی که دارن، اون ایدولوژی که دارن، مثل پوست یا پوسته عمل میکنه، نمیگذاره که اگه قوی باشه نمیگذاره که دشمن و فرهنگهای مخالف نفوذ بکنن درش. خب این یه مقدار مفصل شد، انشاءالله متنش رو میگذاریم برای جلسه بعدی. سیستم هایی که فارابی گفته فقط و فقط سیستم تغذیهش با اینها اشتراک داره به عنوان سیستم گوارش، بقیهش دیگه ارتباط نداره. سیستم تغذیه رو هم ایشون یه جور دیگه گفته که حاکی از دقت ایشون هست نسبت به کاربردی که میخواسته در سیاست داشته باشه. انشاءالله میگذاریم برای جلسه بعدی. اگه فرمایشی امری هست، منبع منتشر شده من ندیدم، باید یک سرچی تو اینترنت بکنید. من سرچ نکردم ببینید که متفرقه. مثلا بحث سیستم عصبی اگه خاطرتون باشه در جامعه شناسی سیاسی خب خیلی مطرح بود، بحث سیستم عصبی. کارل دویچ اگه خاطر شریفتون باشه، کارل دویچ مثلا سیستم عصبی رو مطرح کرده. مثلا هر کدوم اینها به شکل پراکنده مطرح شدن، ولی یک منبع و یک جا من ندیدم. منتها این 10 بخش بدن رو که گفتم، اینو تصویرشو براتون میفرستم. یه تصویری داره که این 10 رو نوشته و بر علم سیاست تطبیق داده. التماس دعا. خدا نگهدار.